Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala alhamda miftahan li zikrihi ve sababan lil mazid min fadlihi ve dalilan ala alaihi ve azamatihi. Summa salatu ve selam ala sayyidina ve nabiyyina Abil Qasim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin ma'sumin mukarramin al-hudatil mahdiyin wal la'natud daimah ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin an maulana abi abdullah al-husayn alayhi salam idh qad buliyatil ummatu براء مثل يزيد ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. إن شاء الله همه ما جزء عزاداران امام حسین سلام الله علیه ناممون نوشته شود صلوات ختم کنیم. کسی که با متون اسلامی، با کتاب و سنت آشنایی کمی داشته باشد این حقیقت رو به خوبی درک می کند که در اسلام واگذاری مسئولیت به افراد بر اساس شایستگی هاست. این یک اصل در اسلام، واگذاری مسئولیت بر اساس شایستگی هاست. عقل هم همین رو حکم می کند و شرع هم این رو خواسته. من نمونه هایی را از قرآن عرض بکنم که این مقدمه ای باشد برای اصل بحث. خداوند متعال در قرآن از زبان حضرت یوسف سلام الله علیه می فرموید، یوسف سلام الله علیه فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، خواست که اموال و بیت المال به اصطلاح در اختیار حضرت یوسف باشه. بعد به دنبالش هست انی حفیظ علیم، من هم نگهدارنده خوبی هستم، هم آگاهم، هم دانشش رو دارم، هم امینم، حفیظم. یا در جریان حضرت شعیب و موسی در سوره مبارکه قصص خداوند متعال می فرماید یکی از دختران شعیب به پدرش عرض کرد یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. این شخص اجیر ما بشود برای حفظ دامهای ما و چراندن دامهای ما، چون در او دو تا ویژگی است که شایستگی او رو میرسونه. یکی نیرومندی اوست، قویون، یکی امانتداری اوست، هم امینه و هم قوی است. اینم یک جریان. جریان دیگری رو قرآن مجید مطرح می‌فرماید در سوره مبارکه بقره، وقتی پیامبر بنی اسرائیل به بنی اسرائیل فرمود و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، به بنی اسرائیل فرمود خداوند، خداوند بعث تالوت را ملکا، او را ملک قرار داد، سلطان قرار داد. معلوم میشه تنها پست رسالت نیست که من الله، خدای متعال در قرآن مجید پادشاهی تالوت رو هم او قرار داده، تالوت رو او نصب کرده و تالوت ملک بوده نه نبی. حالا در ادامه آیه ملاحظه بفرمایید، قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، چرا ملک و این حکومت و سلطه مال تالوت باشه؟ چرا به ما داده نشده؟ تالوت چه خصوصیتی داره؟ واگذاری این مسئولیت به تالوت بر اساس چه شایستگی بوده؟ قال، اون پیامبر فرمود ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، هم دانش او و هم توان و نیرومندی او باعث واگذاری این مسئولیت شد. اینها نمونه هایی از قرآن که خدای متعال اینها رو ذکر کرده. این قرآن کتاب لا ریب فیه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. این قرآنه. ما میبینیم بعد از رسول خدا واگذاری مسئولیت بر اساس شایستگی ها نبود. اینو از زبان دوم، خلیفه دوم به اصطلاح بشنوید، گفت بیعت ابی بکر فلته و قالله شرها و من عاد الیها فقتلوه. فلته بوده بیعت ابی بکر، یک چیزی نبوده روی حساب و کتاب. و شاهد دنبالش میگوید و قالله شرها، یه چیزی که بر اساس صلاحیت و قابلیت نبوده و قالله شرها و من عاد الیها فقتلوه، تکرار نشه این امر. ما میبینیم بعد از جریان سقیفه در شورا هم همین اتفاق افتاد. نتیجه شورا این بود که معلوم بود یک نفر از اموی ها از تو شورا رأی میاره و اون عثمان، عثمان اموی است. چون عمر گفته بود اگر این شش نفر با هم به توافق نرسیدن، سه سه شد به اصطلاح، اون سه نفری رأیشون مقدم است که عبدالرحمن ابن عوف در اونجا باشه. رأی سعد ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص مال عبدالرحمن ابن عوف بود، عبدالرحمن ابن عوف هم فامیل عثمان بود. نتیجه شورا اصلا معلوم بود، این که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید فیال الله ولی شورا، معلوم بود کی از صندوق به اصطلاح در میاد. حالا چرا امیرالمومنین در شورای این طوری که نتیجهش معلوم بود حضور پیدا کرد؟ این رو از خود حضرت سوال شده. به حضرت عرض کردن که آقا این نتیجه شورا رو شما هم که میدونستی، چرا حضور پیدا کرده در این شورا؟ فرمود بله، من حضور پیدا کردم برای امری، برای نقض حرف عمر. چون عمر در سقیفه گفته بود خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشه، سیفان فی قمد، دو تا شمشیر توی غلاف نمیره، خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشه. بنی هاشم نبوت مال شما بوده، خلافت مال دیگرانه. خواستم نقض حرف او، اگه خلافت و نبوت جمع نمیشه در یه خاندان، چرا خودش منو کاندید کرد؟ چرا کاندید کرد منو برای خلافت؟ این نقض حرف خودشه. برای این بود. و الله امیرالمومنین سلام الله علیه از همون لحظه اول میدونست نتیجه شورا چه خواهد شد. من بگذارم اینجا خیلی اطاله کلام ندهم. به مجردی که عثمان بر اساس بیعت عبدالرحمن ابن عوف شد خلیفه، یک جلسه بنی امیه تشکیل دادند و در اون جلسه خودشان بودند و از غیر بنی امیه کسی نبود، برای تقسیم پست‌ها رو تقسیم بکنن بین خودشون. ابو سفیان در اون جلسه حضور داشت و نابینا بود. اون کسی که بغل دستش نشسته بود گفت کسی از غیر بنی امیه توی جلسه نیست؟ گفتن نه. گفت تلقفوها تلقف الکره والذی یحلف به ابو سفیان ما من جنت ولا نار. حکومت رو حفظ کنید مثل توپی که گویی که این تیم نمیگذاره در اختیار رقیبش قرار بگیره. من سوگند یاد میکنم نه بهشتی هست و نه آتش. یعنی چی؟ یعنی خلافت رو موروثی کنید. شایستگی مطرح نیست. خلافت رو موروثی کنید، حفظ کنید خلافت. این فکر رو ابو سفیان در ذهنها قرار داد، خصوصا پسرش معاویه که دست راست عثمان بود. معاویه همه کار او بود. فکر این که خلافت موروثی شود، حالا اون کسی که وارث این خلافت است شایستگی رو داره یا شایستگی رو نداره، اون کاری به این کارها نداشتن. اونا دنبال این بودن مقام تو خاندانشون حفظ بشه. و این ابو سفیان همون کسی است که بعد از آنی که عثمان از شورا رأی گرفت، ابو سفیان آمد کنار قبر حضرت حمزه سلام الله علیه، ایستاد. نابینام شده بود اما آوردنش. اشاره کرد به قبر حضرت حمزه و گفت یا ابا اماره، کنیه حضرت حمزه است، اون چیزی که من و تو در احد براش می جنگیدیم و تو کشته شدی امروز به دست ما رسید. این ملک، این قدرت، نه نبوت نه رسالت. او قبول نداشت این رو، از اول قبول نداشت. این مطلبی که عرض کردم الان، عبارت رو خوندم تلقفوها تلقف الکره، این عامه اینو نقل کرده، مال ما نیست این نقل. من اخیراً تو این مطالعاتی که داشتم در کامل ابن اسیر جزری تو این کاملش نقل کرده بنی امیه در شامات سپاهشون بود زمان خلیفه اول و خلیفه دوم، از اون وقت می جنگیدن با رومی ها. اینا حضور داشتن، بنی امیه اونجا حضور داشتن. برادر معاویه بود، یزید ابن ابی سفیان، برادر معاویه. سال 19 هجرت مرد، خلیفه دوم عمر معاویه رو قرار داد اونجا. ابو سفیان هم رفته بود اونجا اون زمان، قبل از آنی که عثمان سر کار بیاد. ایشون نقل میکند در این تاریخش، میگوید هر وقت مسلمان ها بر رومی ها غلبه می کردن، ابو سفیان و بنی امیه اظهار ناراحتی می کردن. و هرگاه رومی ها بر مسلمان ها غلبه می کردن، ابو سفیان اظهار خوشحالی می کرد. خیلی عجیب. بنابراین این نکته که مطرح شد که انسان اگر مختصری با مبانی اسلام، با منابعی که در اختیار هست مثل کتاب و سنت، با سیره پیامبر و معصومین علیهم صلوات الله آشنا باشد و دقت بکند، میرسه به این مطلب. نمونه ها را عرض کردیم که در اسلام واگذاری مسئولیت به افراد بر اساس شایستگی هاست. بایستی شخص صلاحیت داشته باشه مسئولیت بهش واگذار بشه. حالا تو سقیفه چی شد بهتر میدانید و شنیدید. من چون ایام محرمه و بایستی مباحثم در این راستا باشه، این رو عرض میکنم. همه میدانستند که یزید یک عنصر صالحی نیست برای پذیرش مسئولیت زمامداری و حکومت. این رو میدونستن. خود معاویه هم این رو میدونست. معاویه در یکی از اظهاراتش گفته بود به برخی از خواص که من میدانم یزید فرزندم صالح نیست و شایسته این امر نیست، اما چه کنم، هوایی فی یزید، دوستش دارم، پسرمه، میخوام این حکومت در خاندان من بمانه. اینجاست که طبیعی است کسی که پیروی از هوا کرد، افر ایت من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا، کسی که هوای او میشه اله او. ایده اینطوری اصلا معبودشون هوای اونهاست. افر ایت من اتخذ الهه هوا. یه وقتی یکی از بزرگان میفرمود خدای متعال بهش رفتن و مبتنی بر دوتا امر کرده که تحصیل اون دوتا امر کار آسانی نیست و اون رو در قرآن ذکر کرده. میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یکی خاف مقام ربه، یکی نهى النفس عن الهوى. این هوای نفس هست که انسان رو ساقط میکنه، انسان رو بیچاره میکنه. چه کنم، هوای فی یزید، من یزید رو دوستش دارم. حالا این عنصر شایسته نیست، این معلن به فسق، این سگباز به تعبیر امام حسین سلام الله علیه. یک نامه حضرت ظاهرن سال 57، سال 57 سالی است که معاویه برای پسرش یزید بیعت گرفته، علی رغم اون چیزی که در صلح نامه امام حسن مجتبی علیه السلام آمده بود. امام حسن در اون صلح نامه، یکی از بنود صلح نامه این هست که معاویه حق ندارد لقب امیر المؤمنین به خودش بده، معاویه حق ندارد کسی رو بعد از خودش به عنوان خلیفه تعیین بکند. علی رغم اون شروط که در صلح نامه آمده بود سال 57 یا شاید قبل، البته این فکر از قبل، چون مغیره ابن شعبه ایامی که در کوفه بوده و داستان مفصلی داره که حالا از فرصت این جلسه بیرون هست، او این مسئله رو در ذهن معاویه انداخت که برای پسرش یزید بیعت بگیره. سال 57 که این بیعت رو از سران گرفت، امام حسین سلام الله علیه یه نامه‌ای برای معاویه نوشتن. تو اون نامه اینطور مرقوم می‌فرمان، بعد از مطالبی که مطرح کردن که تو چه کسانی از اخیار رو به قتل رسوندی، مثل عمرو بن حمق خزائی، مثل حجر بن عدی، بعد می‌فرماد و اخذت لابن کبیعه و هو غلام حدث یشرب الخمر و یلعب بالکلاب. تو نامه حضرت این مشهود بود این امر، یه آدم سگباز شرابخوار که به درد این نمیخوره تصدی بکنه زعامت مسلمین رو، رهبری امت اسلامی رو، اینو معاویه هم میدونست این امر رو. اما به قول خودش میگفت چه کنم، هوای من در یزید. حالا امام حسین سلام الله علیه با یه همچین وضعیتی روبروست. یک انسان مؤمن فضلا از کسی که خامس اهل کساست، پاره تن رسول خداست، سفینه النجات، مصباح هدایت، او بیاد دستی بزه تو دست یزید با یزید بیعت بکنه. مثلی لای بایی او مثله اذ قد بلیت الامتو، این تعبیر مال امام حسین، اذ قد بلیت الامتو برا این مثل یزید ولقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافتو محرمتون على آل ابی سفیان. لذا این انکاری که امام حسین کرد، خب این بایستی ثمرش هم بپردازه دیگه. انسان هر کاری که میکنه باید بایسته پاش، ایستادن پای این به قیمت جانش تمام شد بشود. دین است، رضایت حضرت حقه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق فضلعلی قزوینی رو، صاحب این کتاب الامام الحسین، الامام الحسین و اصحابو، خیلی آدم دقیق عمیقی بوده. ایشون میگه این تعبیر امام حسین سلام الله علیه رضا الله رضانا اهل البیت، که قاعدتا بایستی اینطوری گفته بشود رضانا رضا الله، رضای ما رضای، فرمود رضا الله رضانا اهل البیت. ایشون میگه این تعبیر رضا الله، تقدیم رضا الله، لا یخفا لطفه، همینطوره واقع. اونی که امام حسین در وجودش هست خوشنودی خدا، دنبال اونه، ولو بلغ ما بلغ، به هر کجا برسه. وقد انجلا ام مکتا وهو ابنها و بهی تشرفت الحتیم و زمزمون. ایقدم الاموی و هو مؤخر، و یؤخر العلوی و هو مقدم. لم يدر اين يريح بدن ركابه فكانما المأوى علي محرم. امروز رسید به سرزمین کربلا،
هدی با زنگ اشتر گشت چون جفت تر ماه عدی با اون شتر گفت همین بانو که در محمل نشسته دل از قید علایقها گسسته مهین دخت امیر المؤمنین است همان فرمانده روی زمین است امروز زنها رو پیاده کردن امروز این جملات رو امام حسین فرمود فرمود ها هنا مناخر کابنا و مسفک دمائنا و محل قبورنا بار بکشایید اینجا کربلا ماست آب و خاکش با دل و جان آشنا ماست بار بکشایید خوش منزل گهیست تا به جنت زین مکان اندک رهیست فأخذ من تربتها و شمها و قال به هذه التربه و ادنی جدی رسول الله ده روز این خیمه ها سر پا بود ظهر روز یازدهم زینب از این سرزمین حرکت کرد اما نه دیگه برادر داره نه برادر زاده داره نه عموزاده ها هستند یه نگاهی گرزد آزد حسین جان محرم زینب رسید وقت سواری بر شتر من نه محمل و نه اماری یا که خودت خیز یا که اکبر و عباس یا که بلشگر بگو روان کناری
ما را به نام هیچ کس قنبر نگردان یعنی غلام خانه دیگر نگردان حسین جان معطل کنم چیزی نده بگذار باشی ما را فقیر این در و آن در نگردان آجونم ما از غلامان سیاه کربلایی وقتی به تو رو میزنم رو بر نگردان لطفی که دارد تربت تو زر ندارد. این خاک پایی را که دادی زر نگردان. هر پشیمانیم و با تو حرف داریم. آقا به جان زینب از ما سر نگرد. ببخشید ما خوندم بلد نیستیم، ولی نوکری کنیم انشالله که بپذیر. آقا به جان زینب از ما سر نگرد. حیفت نمی آید ز ما گریه نگیری، اگه ما برات گریه نکنیم کی می خواد برات گریه کنه یا ابا عبدالله. حیفت نمی آید ز ما گریه نگیری، وضع بد ما را از این بدتر نگردان. خدا نکنه روزی نیاد برات گریه نکنیم آجان. خیلی برایم مادرم زحمت کشیده، از اون لحظه این که به من شیر میداد میگوزه زیر این خیمات میومد سینه میزد، به من شیر میداد و میگوزه. آقا مرا شرمنده مادر نگرد. ما آمدیم این بار پیش تو بمیریم، پس لطف کن ما را به خانه بر نگردان. دیگه حرف دل از زعیم عالی قدر و عذر میخوام، من با فراتت حسین جان، من با فراتت چند سالی هست قهرم. گفت حضرت اسماعیل چوپانش اومد، گفت آقا چند روزی این گوسفندها از شریعه فرات آبی نمیخورن، دیگه دارن تلف میشن، نمیدونم چیه از این. با خدای خودش خلوت کرد حضرت اسماعیل، وحی اومد از خود این حیوانات سال کن. گفت چتونه؟ چرا آب نمیخورید؟ گفتن یا اسماعیل یه روزی میاد تو این سرزمین حسین فاطمه رو با لب تشنه سر میبره. ای تشنه لب با آن لبم را تر مگردان. ای تشنه لب با آن لبم را تر نگردان. من قول دادم از تو انگشتر نگیرم موزه، اصلا مرا مشغول انگشتر. برخیز که دور و بر زینب شلوغ است، برخیز که دور و بر زینب شلوغ است. در قتل گهم روی است خواهد نگردان. تو این یه بیت همین یه مصرعشو میخونم، بقیهشو جرأت ندارم. حداقل ای شمر پیش چشم زینب. وقتی امروز ابی عبدالله اسم کربلا رو شنید، روزم همین چند بین تو التماس دام گریه کرد، فرمود با احتیاط لاله ما را پیاده کن، عباس جان سه ساله ما را پیاده کن. با احتیاط بار حرم را زمین گذار، زانو بزن وقار حرم را پیاده کن. از این به بعد ماه حرم آفتاب باش، عباس جان مراقب این ماه جان، عباس جان مراقب این ماه جان باش. امروز به عباسش خطاب کرد زبون حال بگم، اما عصر روز یازدهم شاید از گودال قتلگاه از اون حلقوم بریده صدا زد، با احتیاط لاله ما را سوار کن. زینب بیا سه ساله ما را یه نگاه کردی دیگه محرمی نداره، روشو کرد سمت گودال قتلگاه، صدا زدای محرم زینب، باشو ببین دیگه زینبت محرمی نداره. همه با صدای بلند یا حسین.